بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحثمون در مفترات روزه بود. گفتیم یکی از مفترات روزه قی کردن عمدیه. اگر کسی در ماه مبارک رمضان یا غیر ماه مبارک رمضان در حالی که صائم هست عمدن کاری بکنه که قی بکنه و غذایی از دهنش بیرون بیاد، خلاصه مسمای قی و استفراغ تحقق پیدا بکنه، این روزش باطله. پس اولا عمد باید باشه، اگر سهوان شد، اگر بدون اختیار این آدم قی تحقق پیدا کرد، که خیلی وقتا اینجور میشه که از خواب میپره و حالش به هم میخوره و مثلا خودش هم متوجه نم، اونجا روزه باطل نمیشه. قید عمد داره، عمدن باید باشه. خب اینا رو گفتیم، حالا روایتش رو میخوندیم، دوتا روایت خوندیم که از این دوتا روایت استفاده میشد که باید عمد باشه، یعنی اگر عمدن نباشه روزه باطل نمیشه. اگر زرعه او، یعنی سبقت گرفت ازش بدون اختیارش، این باطل نیست، روزه باطل نمیشه و این طور قی مفطر نیست. منتها در مقابل این روایت، دو تا روایتی که خوندیم، روایتی هست که به طور مطلق یه از امام سوال کردم که اگر کسی در ماه مبارک رمضان یا وقت دیگه روزه به غیب کنه چطور میشه؟ حضرت فرمود سه چیزه که روزه رو باطل نمیکنه. تلاستون لا یفترن الصائم، سه چیزه که روزه صائم و روزه دار رو باطل نمیکنه. القی ول احترام ول حجامه، یکی قی کردنه، یکی حجامته، یکی محترم شدنه، اینا روزه رو باطل نمیکنه. خب این روایت در مقابل اون دو روایتی که بگفت باید قی جزو مفتراته و روزه رو باطل بکنه، اینو با هم تعارض داره. اینجا میگه قی روزه رو باطل نمیکنه، مثل احتلام و مثل عرض کنم که اجامته، ولی اون دو روایت بگفت که روزه رو باطل میکنه، که حالا یه روایت شو بخونیم تو یادمون بیاد. موثقه مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله عن ابیه علیه السلام، امام صادق از پدر بزرگوارشون نقل کردن که امام باقر فرموده بود من تقیع متعمدن و هو صائم فقد افطره و علیه الاعاده، فان شاء الله عذبه و ان شاء غفر له. گناه کرده، روزشو باید دو مرتبه بگیره. توش هم داشت که تقیع متعمدن، اگر عمدن غیب کنه. تو اون روایت قبلی هم نوشته بود که اگر بدون اختیارش قی بکنه روزش باطل نیست. وقت این روایتی که مقابل اون هست، اینم صحیح هست، اونم موثقه بودن، اردوش موثقه بودن. اگر این روزه را این روایت را نداشتیم که اصلا بحثی نبود، اما مقابلش صحیحه عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله عن ابی، اینم از امام باقر امام صادق نقل کرده، قال ثلاثتون لا یفترن الصائم القی والاحترام والحجامه. اونجا هم گفت روزه باطل میشه، اینجا هم یه قی باطل نمیشه. چطور بین این دو قسم روایت جمع بکنیم و مطلب رو به دست بیاریم؟ این روایت اخیر این عامه، یعنی مطلقه، فرموده یکی از چیزایی که روزه رو باطل نمیکنه قیه. خب غیر کدوم؟ غیر عمدی یا غیر عمدی؟ اطلاقش هر دوشو میگیره، اما اون دو روایت تعبیر عام کرده بود. بنابراین ما یک راه اینه که مطلق رو هم رو بر مقید بکنیم و بگیم اون روایت که قید زده این در واقع توضیح داده این روایت آخری رو، این روایت گفته قید باطل نمیکنه، بگو متعمدن اگر باشه باطل میکنه. بله
باشه.
آره انا ما با احترام کار نداریم، احترام اگه عمدی باشید معمولا احترام هم شاید بهش نگید، یعنی اون اخراج مثلا منی بدون خواب در حال خواب نباشه شاید هم احترام بشه. اصلا احترام معناش همینه که در خواب و در حال نادونی و نافهمی چند تحقیق پیدا بشه، خوش معلوم شیطونی بشه، شیطون گول بهش بزنه خیال کنه که مثلا چنین کار رو داره میکنه. ولی عمد اگر باشه شاید احترام بهش گفته نشه. حالا به هر حال آره اونم عمدی باید باشه. این حمل میکنیم روایت مطلق رو که این روایت اخیر باشه که گفته غیب باطل نمیکنه، اینو میگیم منظور اونه که عمدی نباشه. ولی اگر عمد باشه اون دو روایت گفتن که روز باطل میشه، پس مطلق این رو حمل بر اون مقید میکنیم. همه جا این کار رو میکنیم، یه جمع عرفی هم هست. این یک راه. راه دیگر هم این که حالا اگر این رو هم نداشتیم باز اون دو روایت رو که میگفت قی موجب بطلان روزه میشه اونو مشهور بهش عمل کرده بود و به این روایت مشهور عمل نکرده، یعنی اگه فرض کنیم بین این روایت اخیر و اون دو روایت تعارض هم باشه و جمع عرفی نداشته باشیم، اگر جمع عرفی داشته باشیم که اصلا دیگه تعارض نیست، اون عمده میگه این غیر عمده میگه، این با هم دعوا نداره. حالا اگر اینم نبود و این روایت رو هم نمیتونستیم اینجوری درستش کنیم که قانونش هم همینه که این کارو بکنیم، حمل مطلق بر مقید جزو قوانینی که در اصول فقه خوندیم و یاد گرفت. حالا اگر اینم نبود بازم عمل با اون دو روایت بکردیم نه به این روایت، چون فرض اینه که فرض کنیم حالا با هم تعارض دارن، اگر تعارض هم داشته باشن اون دو روایت هم مشهور از علما بهش عمل کردن و این روایت رو بهش کسی کمتر افراد عمل کردن، مثل گفتن بعضی ها که روزه رو باطل نمیکنی، گفتیم قبلا بعضی گفتن نه فقط حرامه یا بعضی گفتن مکروهه، اما خب مشهور از علما طبق این دو روایت عمل کردن، روایت هم هر دو مبسطه صحیح که متعمدن باطل میکنه روزه رو، اما اگر ابدار بشه یا زرعه او به دور اختیارش یه چین حالت پیدا بشه اون دو روایت گفتن نه روزه رو باطل نمیکنه. خب اون دو روایت هم مشهور بشه عمل کرده و یکی از مرجحات در صورت تعارض عمل مشهور از علما. بنابراین از نظر دلیل ما هیچ اشکالی نداریم، روایت داریم، روایتی که مشهور هم بهش عمل کردن، دو تا روایت و بیشتر هم داریم که اینا گفتن مفتر است قی کردن اما در حالی که متعمدن باشه. نکته دیگری که دیروزم بهش اشاره شد اینه که این باید مسمای غی محقق بشه، ولی اگر مسمای غی محقق بشه روزه رو باید باطل نکنه، یعنی یه چیزی از خلقو برگرده بیاد بیرون اما بهش غی نگن. مثلا فرض کنید یه دگمه ای رو رفته تو دهنش داشته خیاطی میگره دگمه رو گذاشته رفته فرو بود حالا محرم از اون همان یک صرفه یه کار بکنه و این یه دگمه بیاد بیرون، خب از داخل بیرون اومده اما اینه بهش غی نمیگن. یا مثلا حس خورمایی رو حقو بزنه، حس خورمایی که شب خورده آلمینه ای توی جاش میخوره یه حقی بزنه که بیاد حس خورما بیرون، غی بهش نمیگن. غی باید مسماش معنی یه چیز براخره یه جمعی از غذاها بذاره بیرون، نه یه دگمه یا یه فرض کن سکه، نه سکه طلا که بگید بذاره برای پای رسون باشه هم بود، نه سکه های قدیمی که داشتیم دیگه ریالی رفته تو دهنش پایین رفته حالا حق میزنه میاد بیرون، روزه هم هست اینو بهش نمیگن غی. بنابراین شرط دیگر اینه که مسمای غی محقق بشه. مسئله دیگر این که حالا اگر
غی برای قضا بود
نه، حالا چیزای دیگه یه مجموعه غذا هم نیست و تو در کسی رفته وقتی استفراغ میکنه حق میزنه یه سری چیزی میاد بیرون چند اینقدر که خب حالا مسمای حق دیگه عرف دیگه بستگی به عرف. اگر مسمای عرف محقق شد اون وقت و عمدنم بود، یعنی یه قید دیگه که گفتیم مسمای قیده هرچی از حلق بیاد بیرون. مسئله دیگر این که حالا اگر عمدی نبود ولی حق که زد و یک قسمتی از قضا اومد تو دهنش میتونه جلوگیری کنه. حالا حق زد، آره، بدون اختیار قضا اومد توی فضای دهن، میتونست جلوش بگیره و جلوش نگیره و دو مرتبه برگردون اینجا که قطعا روزش باطله، برای که همون عقل، اصلا عقل چیز رو خورد، اون اومده بود بیرون دو مرتبه خورد، خورد و باید جلوش رو میگیره. اما اگه جلوش تا جایی که میتونه و توان داره جلوش رو گرفت، یه ذره هایی که برگرده این در موجب افطار نمیشه و مفطر نیست. پس هم باید عمد باشه، هم مسمای غیب باشه، همین که تو فضا دهن نیاد، یا اگر اومد بیرون بریزه اون چیزی رو که اومده، مگر اینکه اینقدر دیگه یک قسمتش برگره که در اختیار ایشون نبوده. اینا مسئله دیگرم که خوندیم آرامون دو مرتبه، که اگر یه چیزی رو بخوره شب که میدونه که این چیزی رو که میخوره فرداش حتما باید غیب کنه، یا غیب میکنه یا باید غیب کنه. اگر چیزی باشه که قضاست میدونه این سردی اگه بخوره حتما غیب کنه، مثلا شب بخواد اون خیار بخوره، میدونه غیب میکنه، اما در این حالی که میدونه میخوره، اینجا هم روزه رو باطل میکنه. مگر اینکه احتمال فقط بده، قطع به این نداره، احتمال میده که حالا این سردیه دیگه این کار بوده، احتمال گوش نوازش داد و اگر بدون اختیار غی کرد، اون غی که احتمال میداد در شب که این غذا را اگر بخوره استفراغ میکنه، اون اشکال نداره. باید علم به این داشته باشه که یا علم به این یا عادتش اصلا اینه که سردی هر وقت میخوره روز غی بکنه، اینا نباید باشه. یا گفتیم اگر یه چیزی رو خورده که مجبور فرداش بیاره بیرون، اصلا مال مردم بوده یا درهمی بوده مال مردم بوده که شارع مقدس بهش اصلا دستور بوده که باید مال مردم رو بیاری بیرون رد بکنه، و اگر نیاره از دهن مثلا نابود میشه، چیزه تو معدهونه از بین میره، مال مردم هم هست باید بهش بدی، اونجا بالاخره روزه رو باطل میکنه. با اینکه واجبه گفتیم روزه رو باطل میکنه به هیچ، چون عمد تحقق پیدا میکنه، بقیر عمدی داره انگشت دهنش میکنه که این شیء رو چاره ای هم نداره، خوردنش حرام بوده، بیرون آوردنش الان حرام نیست، اما روزه رو باطل میکنه. آره خودتون رو گفتین، اونا میدونستن که اولا ملخ نیست و میگوه، میگوه هم از ماهی. آره خودش هم میگن، آره خب میگوه هم میشه و آب خوب باست ماهی، حالا انشاءالله که ملخ. خیلی خوب. مسئله ای که گفتیم، حالا مسئله از روی فرمایش امام بخواهیم بگیم، مسئله تجشعه. تجشعه یعنی آروغ بزنه و با آرق زدن یه چیزی بیاد تو دهنش، برداده غذایی برگرده تو دهن. لو خرج به تشجع، اگر خارج بشه به تجشع، تجشع یعنی آرق زدن، و وصل الی فضاء الفم و بیاد تو دهن، به فضای فم برس. ثم نزلم من غیر اختیاره، بعدم بیاد تو آرق بدون اختیار خودش برگرد، این که روزه رو باطل نمیکنه چون بدون اختیار بوده. لم یبطل صومش ولو بلعه اختیارن بطله، اما اگر اومد تو فضا بلعش کرد و مرتبه عمدن برش کرد و میتونه جلوشو بگیره نگرفت، اونجا روزش باطل میشه. و علیه، حالا خلطه میخونه، و علیه القضا و الکفاره، و هم کفاره باید بده، میتونست نگه داره، بلعش کرد دو مرتبه. خب این که عقل دیگه، عقل عمدی، طبعا هم کفاره داره هم قضا داره. و لا یجوز للصائم التشجع اختیارا اذا علم بخروج شیء معه یصدق علیه الغی، حق نداره صائم اثر خود تشجع، تشجع اشکال نداره آدم آراغ بزنه، اما اگر میدونه که با آراغ زدنش چیزی بیرون میاد، اینو حق ندادن، حرامه که این آراغا بزنه، البته در صورت که بتونه اختیارش باشه، اما آراغ خیلی ها اختیارشو نیزازن. ولا یجوز للصائم التشجع اختیاره اذا علم به خروج شیء معه، اگر بدونه که با این آرق زدنش چیزی خارج میشه، این قدم خارج میشه که یستق علیه القی، یعنی یه دگمه‌ای بپره بیرون، نه او ینهدر بعد الخروج بلا اختیاره، یا میدونه که اگر آرق زد و چیزی اومد تو دهنه نمیتونه نگهش داره، میدونه نگهش نمیتونه بده. خب گفتیم اگه نمیتونه نگه داره که روزه باطل نمیشه، آره، اما اگر این میدونه که این آروغ رو که اختیارم داره میتونه این آروغ رو نزنه، اگر این آروغ رو بزنه و چیز اومد تو دهنش نمیتونه نگهش داره، میدونه اینو که نمیتونه نگه داره، این با اینکه نمیتونه نگه داره اما چون مقدمش اختیاری بوده میتونه آروغ رو نزنه، پس اگر آروغ بزنه و چیزی بیاد تو دهن و ببلعدش که هم قضا و هم، اما اگر اختیار نداره، اختیار دیگه نداره، اختیار محدوده هر دیگه خودش برمیگرده، این روزه رو باطل نمیکنه، مگر اینکه اون آراغ رو اختیارشو داشته و میدانسته که اگر آراغ بزنه هم قضا میاد، هم دیگه نمیتونه عرفش بشه، برمیگرده توی معده، اونم باز روزه رو باطل میکنه. او ینهدر بعد الخروج بلا اختیاره و ان لم یعلم بهی، اما اگه علم نداره، هم علم نداره که چیزی بیاد تو دهن و آرق میزنن خیلی ها نمیان، و یا میدونه که اصلا آرق که من نداره، نه آرق های سختی باشه که غذا بیاد بیرون، یا مدتی از غذا خوردنش گذشته، اگر بیادم همون اوائلی که غذا خورده اینجور ممکنه بشه، میدونه نمیاد، اگر میدونه نمیاد نه آرق میتونه بزنه، و اگرم اومد و نتونست نگهش داره بازم روزش باطل نیست. نه رو گفتیم خارجشو اذا علم به خروجش بعد و ان لم یعلم بهی، اما اگر وقتی میخواد آراغ بذاره نمیدونه چیزی بیاد، بل احتماله او احتمالشو میده، فلا بعصبه، نه اشکال نداره آراغ بزنه، صرف احتمال رو بشته نکنه، بله اگر حالا اومد اون مسائلش باز هست که حالا اگر آرق زد که نمیدونست واقعا چیده میاد، آرق هم زد اشکال نداره آرق زدن، اما حالا با این آرق قضا اومد تو دهنش و برگرد، خب هم مسئله قبلی میشه که روزش باطله و قضا هم باید بگید. بل لو ترتب علیه این اذن الخروج ولی انهدار لم یبطل صومه، بلکه اگر این موقعی که میدونست، یعنی احتمال میداد که قیب بکنه، یعنی با این آروغ زدنش چیزی بیاد تو دهنش. ولی حالا این کار کرد، آروغ هم زد و احتمالش هم میداد، حالا چیزی هم اومد تو دهنش، فضای دهنه اومد، اما یعنی هدر، یعنی بر میگرده، لیز میخوره بر میگرده، اینجا هم اشکال نداره. بل لو ترتب علی، اگر بر این آروغ زدنش مترتب بشه خروج، یعنی بیاد یه چی تو دهنش، ولی یعنی هدار و برگرده، لم یبطل صومه هازا اذا لم یکن من عادت عادت ذلک، این در صورتی که عادتش این نباشه. اینو گفتیم حالا خارج شو گفت، اما اگر کسی که عادتش اینه، علم نداره اما عادتش اینه که معمولا آروغ که میزنه چیزی میاد تو دهنش، این هم اگر میتونه جنو آروغش باید بگیره. حالا امام فرمای و الا ففیه اشکالون ولا یترک الاحتیاط، اینجا در چه اشکاله؟ اشکالش هم چرا اینجا فتوا سری نمیده؟ چون فرض اینه که احتمال میده، که احتمال میده با آروغش چیزی نیاد، داره عادت داره ولی علم نداره به این جهت. اینجا آرا گفتن احتیاط، البته احتیاطی وجوبی میکنن امام که باید آروغ نزنه، ولو احتمال هم میده احتیاط اینه که نزنه این آروغ، که احتمال میده که غیب کن. اما به هر حال اگر یه وقت از دربه در صورت که عادتش نگه این کارو میکنه، یعنی معمولا غیب میکنه. بعد مسائل دیگه است که معمولا هم میدونیم. حالا اگر کسی بزاق دهن زیاد هم میپرسن که آدم آب تو دهنش جمع بشه، به این آبی که دهنش جمع بشه از بیرون نیورده اما آب تو دهنش جمع بشه، ولو به این که یه چیزی رو گفته که آب تو دهن جمع بشه، مثلا اسم ترشی رو برده، اسم قراغروت رو برده و آب توش جمع شده، آب تو دهن جمع شده بعد هم نیست آبش، اینو حالا قوت بده، نه روزه رو باطل نمیکنه، هرچی هم زیاد باشه چون آب خود دهنه از بیرون نرفته. آره درست، خورد خورد پای نداده جمعش کرده و بعد یه دفعه کار کردن اشکال نداره، ولو میفرمانی که یه کاری کرده که این آب جمع بشه، مثلا اسم قراغروت رو برده، اسم یه ترشی رو برده که معمولا میگن ترشی آب دهن جمع بکنه، اینم اشکالی نداره. حالا دلیلش هم همراهش ها، برای که این از خارج چیزی نیمده که بخوام بگیم، عقل که نیست قطعا، چون عقل نه که یه چیزی رو از خارج بذاریم دنو. لا یبطل الصوم به ابتلاء البضاق المجتمع فی الفم، روزه باطل نمیشه به اینکه بلع بکنی، یعنی قوت بدی بساق، بزاقی را که بساق همون آب دهن رو میگن، که المجتمع فلعفم جمع شده تو دهن، و انکانه به تذکر ماکانه سببن دستباه، ولو به خاطر اینکه متذکر یه چیز شدی که اون باعث میشه که دهن آدم آب بیفته. ولا به ابتلاع نخامه التي لم تصل الى فضاء الفم، همینطور نخامه، نخامه یعنی از مغز مثلا اینجوری میکنه یه چیزی میاد تو دهن نمیاد، از همون طرف میره پایین، حالا یا از سینه باشه، خلط باشه که خلط بهش میگن، یا از همون بالای بینی باشه که نخامه بهش میگن، اینا رو اگر بدون اینکه بیاد تو فضای دهن، ولو میدونی از اون ور میره، ولو بدونی هم که از اون طرف میره، اینم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ برای اینکه تو دهن که نمیاد، از جز حرکت خود بدنه که چیزی رو دهن نمید. بله اگر تو فضای دهن بیاد و بتونی نگهداری و بندازی بیرون و در این حال عمدن قوتش بدی و بلعش بکنه، اونجا مسئله دیگه است که ولو از بیرون نیمده اما در این حال غیر از آب دهنه، اینجا باید این کار رو انجام بدی، باید احتیاط باشه، احتیاطی رو که انجام بدی. ولا به ابتلاء، اجازه من تمومش کنم این تیکه رو، ولا به ابتلاء نخامه التي لم تصل الى فضاء الفم، نخامه همون از میکشه بالا و از بینیش یا از سینش، من غیر فرق بین نازله من الرأس و خارجه من از صدر علی الابواب. بعد یه فرق گذاشتن، گفتن اونی که از سر بیاد روزه رو باطل نمیکنه، اما اون که خلط سینت رو سلفه میکنی و میاد تو دهنت، اینا با هم فرق میکنه. نه، اگر تو دهن نیاد هیچ کدومش فرق نمیکنه. بعضی هم گفتن اصلا نخامه با اون چی اصلا لفظ مترادفه و فرقی با هم نمیکنه. لغتا هم گفتن فرق نمیکنه. من غیر فرق بین نازله من الرأس، اونی که از سر میاد نازل میاد پایین، و خارجه من از صدر علی الاقوام. و اما الواصله الی فضاء الفم، اینا مسئله است، حکمش هم معلومه دیگه، خوردن نیست اینا. و اما الواصله الی فضاء الفم، اما اگر اینا تو دهن اومد، فلا یترک الاحتیاط به ترک ابتلاء. احتیاطا ابتلاء گوتش ند. حالا چرا احتیاط؟ این که خوردن بیاد تو دهن و بل بکنه، چطور قضا رو گفتی اگه آرق بزنه بیاد تو در و عمدن بلعش بکنه حتما روزش باطل میشه؟ و اینجا هم فرمید احتیاط. علت این که احتیاط میکنه و صریحا فتوا نمیده به خاطر این بالاخره از خود سر، از بیرون نیمده، نمیشه بهش بگه عقل. مثل همون آب دهنه که جمع بکنه، اینم مخامه اونه از خود سره، برابری نمیشه فتوای سری داد که مثل عقل و روز باطل میشه، چون چیزی خارج از بدن نیمده. اما در این حال احتیاط اینه که احتیاط وجوبی میکنن که این کار رو ترک بکنه و اگر اومد تو فضای در مندازیش بیرون و بلعش نکنه. و اما الواصله الى فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط به ترک ابتلاء، بلعش نکنه. ولو خرجت من الفم، اما اگر این یا خود حتی آب دهرم که گفتیم بساق اینا بیرون اومد و برگردون، این باز روزه رو باطل میکنه. اگه بر خارج داد چقدر باشه دیگه، حالا اومدن دیگه احتیاط کردن، گفتن حتی خیاطی که نخ رو آب دستشو یا اون نخی رو که باید تو سوزن کنه یا سوزن رو بالاخره آب دهنش بهش بزنه و بره و این بله بکنه، اینم باز اشکال داره. و از این قبیل چیزایی که دست انگشتش رو دهنش بکنه دو مرتبه برگردونه، یا چوب مسواک رو دو مرتبه بعد از اینکه بیرون آورده باز برگردونه و اون آبی که به اینو هست بله بکنه، اینا روزه رو باطل میکنه. اما در این حال در پایانم میفرمان مگر اینکه این آب دهن که بیرون بوده با آب دهن که داخله چی بشه؟ اینقدر مخلوط بشه که اصلا جدا نکنه، یعنی اصلا منحل میشه، چون یه چیزی منحل بشه. حالا انحلالم بحث دارن آقایون که آیا اگر چیزی همجنس باشه بازم ابتلا بهش میگن، یعنی انحلال بهش میگن، یا نه انحلال بهش نمیگن. مثلا شما یک دیوان آب داری، یه نیمه استکانی نصف دیوان آب داری، یه نیم استکان هم باز آب بهش میدیدی، این میگی اینو آب دومی منحل شد با آب اولی؟ اینو نمیگن منحل. وقتی جنسش یکی باشه، دوتا شربت دوتا آب، اینو که انحلال بهش نمیگن که نابود شده. نه، مثلا 5 مثقال آب بوده حالا شده 6 مثقال، پس اضافه شده، اینو که انحلال نمیگن. بله، اگر منحل بشه که این بشه اون، یعنی انحلال نگه یه چیزی بشه چیز دیگه، اون وقتی که انحلال میگن. آب دهنی که بیرون بوده با آب که آوردی بیرون، اما آب دهنه با آب دهنی که الان تو دهنه دست یکیه، اگر بره داخل هرچی هم قاطی بشه در این حال یه چیزی به اون آب چی شده؟ اضافه شده. وقتی نه آقایون گفتن نه، انحلال معنا نداره و همون برای روز باطل میشه. امام فرماد اگر این که دیگه قاطی بشه به جوری که دیگه به این آب دهن، این دیگه روزه رو باطل نمی کنه و همون گساقه که حالا این بالاخره بحثایی که دارن چهاره این ازاله اینه را سموش کنم. واخر یه مسئله نه، این همون حالا می رسیم به اینجا شما شنو نه، هم لو استهلک ما کان علی من الرطوبه فی ریقهی. بله، اگر اون چیزی که به نخ بود یا به دستش بود و ورده بود بیرون مستهلک بشه از رطوبت، در با رطوبتی که در آب دهنش و ریقش هست، ریقم آب دهن. علی وجه لا یصدق انه ابتلع ریقه، به طوری که نگن این آب دهنشو از بیرون مثلا آب دهنشو خورده، یعنی اون خود آب دهن شده، ما هم مستحرک شد. لا بأسه، به اینجا اشکال نداره. و مثله ذوق المرق و مزق الطعام، و مثل همین آب دهنه که اگر جوری بشه که مستحرک بشه اشکال نداره، مرق رو یعنی خورش رو مزه بخواهی بکنه، ولی خورش باره افطار درست میکنه، خواهی ببینی شوره چیه میزنی سر زبونت، ببینی که از نره به زبون نرسه که نمیفهم آدم، پس یه چیزی رفته به زبون رسه. اینم اگر مستحلک بشه به طوری که دیگه نگم آب مثلا خورشت هست، اینم اشکال نداره. حالا اونجا استحلاک چون دو جنسه میشه بگی که دیگه واقعا اصلا هیچ خورشی تو در نی، همون آب درنه. اما تو مسئله اون یکی دیگه تنگ نظری کردن، گفتن نه اونو نمیشه استحلاک بگی. و مزق طعام و المتخلف من از کنم من ماء المزمزه، و همینطور متخلف از آب مزمزه کردی، حالا یه چیزش مونده هی توف هم کردی چند مرتبه هم دویدن، اما دیگه اون آبی که باش مزمزه کردی دیگه اون نابود شده، دیگه مستحرک شد. و کذا لا بأسه بالعلک علل اسه، علک هم چیزی که تو دهن میدستن میمکیدن، میدونم خاصیت داشته اما چیزی فرو نمیرفته. اینم میگه افغانی ها بیشتر مصرف میکنه، ولی فکر میکنم اونا یه قسمش هست که نه چیده جنسه، مثل توتونه، خب این چیزی قاطی میشه، ولی اگر یه چیزی واجه مثل فرض کنید که چی بگید یه چی دارید شما بلدین علک یه کدومتون بگیم بینیم چیز اما ناس، ناس هم میدونم اون ناس نواس اون توتون ماننده، اونو میذاره زیر زبونو، ولی اون چیزی فرو میره علاقه اگه این باشه، مگر بگیم یه چیزی تو دهنش بذاره و مثل اینه که برای اینکه غیبت تکنن سنگی میذاشتن تو دهنشون، این منظور اینه که خلاصه یه تیکهی بذاره که هیچی جنسی نداره که فرو بره. و این وجد من خود تعمن فیریقه، گرچه تعمی در برطورت آدم سا بذارد درنش اما نجابه و فرو نده، اینم مالم یکون داله که به تفنت اجزاه، یعنی جونه باشه که اجزاش خورد بشه. ولو کانه به رحبه زوبان فلفم، مگر چه مثل یه پشهی مثلا تو دهن مونده، اما هیچی از اجزایش جدا نمیشه ازش، ولو مزدرم میفهمه، اینم اون مزدرش باز آب دهن رو اینا قاطیه چیز خوردنی نیست، بعد خودشم که میدهدی بیرون نرا این دیگه از چیزای خیلی خاص و معمول. و صلی الله علیه و محمد.